این دو کنوانسیون رو قبول بکنیم، این مشکل ما حل خواهد شد.
مشکل آبتون حل میشه.
مثلا مشکل آب خوردن ما که قبول حل بود. ببینید بحث من اینه که ما نریم، بله ما میگیم که تحت یک تحریمی هستیم، حالا چون تحت این تحریم هستیم داریم به نوعی به یک زیست خدمتتون عرض کنم که متناسب با این تحریم بالاخره تو این سالها ما رسیدیم، یعنی به یک وضعیتی رسیدیم، بودجه رو که شما نگاه میکنید، همین وضعیت خدمتتون عرض کنم زندگی مردم رو نگاه میکنید، بالاخره داریم تو یک وضعیتی مسیر رو پیش میریم به خاطر اینکه اجازه نمیخوایم بدیم که از منابع ما برای منافع کشورهای دیگه استفاده بشه. ببین این نکته رو باید مردم ما بدونن، ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مشکل نداره. چرا این حرفو من به شما میزنم؟ با هر کشوری مشکل داره که اجازه نده از منابعش برای منافع ملیش استفاده بشه. امریکا همون امریکایی هستش که خدمت هست کنم که دولت آقای دکتر مصدق رو که وقتی که در به در میگفتیم وام رو به من بدید، یه کمکی به من بکنید، من با کشور انگلستان بالاخره دوچار یک چالشی شدم، به قدری دولت آقای مصدق رو تحت منگنه گذاشت که مردمی که صبح میگفتن درود بر مصدق، غروب گفتن مرگ بر مصدق. دیگه در دولت‌های مصدق نه دولت ایدئولوژیکی بود، نه بحث‌های خدمتتون عرض بکنم که اسلامی و دینی بود، نه خیر، آقای مصدق با همکاری آقای کاشانی گفتن ما می‌خوایم بگیم که بله این نفتمون رو خودمون استخراج کنیم، خودمون بفروشیم، بعد حق اکتشاف رو به شما میدیم، به انگلیسی‌ها. بحث این بود، انگلیسی‌ها قبلا روال اینجوری بود که نفت رو می‌فروختن، یه سهمی درصدی به ایران پرداخت می‌کردن. آقای مصدق گفت من می‌خوام اینو برعکس بکنم، شما برای ما کار بکنید، کل پول فروش نفت بیاد پیش ما، ما یه درصدی به شما بدیم. همین. در مقابل این اتفاقی که افتاد چی بود؟ تحریم بی سابقه ای که اتفاق افتاد، اصلا دیگه حقوق کارمنداشون رو نمیتونست بده دولت و در نهایت سرنگونی دولت آقای مصدق اتفاق افتاد. پس این که من میخوام به شما عرض بکنم که اصلا وضعیتی نیست، ما الان بریم اصلا به امریکا بگیم ما تسلیمیم، دیگه بالاتر از این که دیگه کسی نمیدونه، اصلا ما تسلیم شما هستیم. شما امریکا اونجا خدمتتون هست کنم فضایی رو فراهم نمی‌کنه بگه خب من دلم حالا برای شما می‌سوزه، نه خیر، در سیستم نظام بین الملل آن چیزی که تعیین کننده هست بحث منافع ملیه. امریکا میگه باشه، تسلیم من باشید، من در کشور شما پایگاه نظامی میزنم، نفتتون رو میبرم، منابعتون رو میبرم، یک درصد حداقلی برای شما میذارم که بتونید خدمتتون هست کنم به اون زیست خودتون ادامه بدید. بحث ما این هستش که این بسیار کار غیر شفاف و غیر کارشناسی است که ما به مردم بخشی از مسائل رو بگیم. آقای سعیدی، آن چیزی که به مردم و شنوندگان ما داره گفته میشه متاسفانه همش نیست، بخشیش هست. ما بحثمون اینه همه رو بگیم، شفافیت خوبه، ولی نه این گونه که من وقتی میخوام دو نفر با هم دعوا میکنن، دقت بکنید با هر کدومونا که صحبت میکنید ماجرا رو طوری تعریف میکنن که شما حق رو به هر دو طرف میدید، یعنی همه ماجرا رو نمیگن، میگه من داشتم تو خیابون میرفتم یک اومد زد تو گوش من، همینجوری میگیم آقا همینجوری زد تو گوش شما، میگه بله همینجوری زد تو گوش من. ما بحثمون این هستش که بابا با مردم خیلی دقیق بگیم این بیانیه چی گفته، اگر بپذیریم چه اتفاقی میفتد، اگر نپذیریم چه اتفاقی میفتد، چرا میگیم نپذیریم، چرا میگیم بپذیریم، هی به دوستان میگیم خب بیاید به مردم بگید چرا موافقید، چه منفعتی دارد، کجا گرهی از اقتصاد ما رو حل میکند، مبادلات بانکیمون رو حل میکنه، سیاست همسایگیمون رو تسهیل میکنه، صادرات وارداتمون رو رونق می‌بخش، خب بگیم یکیشو بگیم در موردش. سوالی که از ما میپرسن میگن شما چرا مخالفید، ما یه لیست داریم، لیستو داریم بهشون هم اعلام میکنیم هم داریم تو افکارمون میگیم. متاسفانه دوستان دکتر فرمودن دوستان حاضر نیستن بیان رو به رو بشینن با هم دیگه مناظره بکنن، خیلی بده. یعنی شما نگاه میگن که بله مردم دارن نگاه میکنن، یه دفعه میگن که بله ما حق تحفظ میذاریم مردم، خب اینم این بخشیشه، اب نداره شما میذارید، ولی این حق تحفظ رو کی باید تایید بکنه؟ مجمع عمومی. مجمع عمومی به چه شرطی مکانیزم رای گیریش هست؟ اجماع. اجماع یعنی چی؟ یعنی اگر یک کشور گفت قبول ندارم، قبول نداره. اون کشورها چه کشورهایی هستن؟ مردم، یکیش امریکاست، یکیش رژیم صهیونیستی، یکیش عربستان، یکی از اینا اگه بگه نه میشه نه. خب اینو چرا به مردم نمیگیم ما؟ همه بحثمون اتفاقا همین بحث شما هست، همه دردمون اتفاقا همین هستش که ما بیایم به صورت کارشناسی با مردم حرف بزنیم، میایم به مردم میگیم که بله همه به FATF پیوستن غیر از ایران و کره شمالی. خب این کذبه، خب این کذبه، خب چرا به مردم بعد میایم کلیپ درست میکنیم که بله ببینید تو کره شمالی چه وضعیتیه، مردم میخوان ایران هم بشه کره شمالی. اتفاقا بحث سر این هستش که شما دارید با این روند مخالفت میکنید، یعنی تمام این بحثی که ما مطرح میکنیم این هستش که خیلی شفاف به مردم بگیم که اگر میگویید منفعتی دارد بگویید چه منفعتی، اگر هم میگویید ضرری دارد بگویید چه ضرری.
بسیار عالی. آقای دکتر قوام، فکر می‌کنم که در آخرین سوالی باشه که بتونم از شما بپرسم، زمان برنامه رو به پایان هست. همونطور که اشاره شد، آقای دکتر ظریف رسما در مجلس اومدن گفتن که من تضمین نمی‌کنم اگر به پیوندیم مشکلات حل بشه. خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم به همین ترتیب در سیما گفتن که اگر که نپذیرین فقط بهانه‌ها بیشتر میشه. حالا حرف دولت به حال این است، اگر از شما سوال بشه آقای دکتر قوام، نماینده اسبق ایران در IMF، شما که میگید خوب نیست و نپذیریم، الان در شرایط کنونی که مکانیزم ماشن فعال شده، امکان داره تحریم‌های شورای امنیت هم برگرده، وضعیت اقتصادی کشور هم این گونه است، شما میگید که نپیوندیم، گزینه شما چه هست؟ چه کار باید کرد برای چرخیدن اقتصاد این کشور؟
ببینید، من معتقدم اولا این که میگن ما اگر بپذیریم مسائل حل میشه، یک پیش‌فرض، همونطوری که شما اشاره کردم آقای دکتر برخورداری، یه پیش‌فرض غلط رو میذارن بعد براشون نتیجه میگیرن. هیچ جای FATF نگفته اگر ما این دو کنوانسیون رو بپذیریم اتفاق مثبتی میفته. این یک. دوم، ببینید هر کشوری مثل بحث مزیت‌های نسبیه، هر کشور یک مؤلفه‌های قدرتی برای خودش داره. مثلا یکی از مؤلفه‌های قدرت ما مردم هستن که میبینید یک مرتبه ده ها میلیون میان بیرون. یکی از مؤلف ما باید از مؤلفه های قدرتمون که حالا من دیگه اسم نمیبرم استفاده کنیم. من عقیده دارم که این آقایون نه اعتقادی به این مؤلفه های قدرت دارن و نه این که بلدن از این مؤلفه های قدرت. اینها فقط بلدن مذاکره کنن بپذیرن، مذاکره کنن بپذیرن، تو مذاکره هم بپذیرن. برجام ما همه چیزو پذیرفتیم، چرا باید مکانیزم ماشه تو برجام باشه؟ چرا نباید طوری بشه که اگر اصلا میدونی چرا آمریکا بیرون رفت کاری نکردیم؟ چون به محض این که ما اعتراض میکردیم مکانیزم ماشه میگفتن خب اول برگردیم سر جای اولمون، همه تحریم ها برقرار بشه، بعد بیایم برسیم ببینیم که حق با تیانه کیان، برسن همونایی که تخلف کردن. من معتقدم باید از مؤلفه‌های قدرتمون استفاده کنیم. و ببینید، ما از یک مؤلفه قدرتمون در رابطه با زدن پایگاه عین الاسد استفاده کردیم، دیدید چه جنجالی برای تحت الشعاع قرار دادن. مقام معظم رهبری هم در نماز جمعه گفتن برای اون مؤلفه قدرت استفاده کردن. پس من اعتقادی به مؤلفه‌های قدرت ندارن و نمیخوان از اینا استفاده کنن. ما یه جایی داریم، ما یه عدسه بکنیم توی تنگه هرمز، همه حساب کن، ما یه دونه پهباد زدیم بلافاصله هیئت‌ها اومدن. پس ببینید، هر کشوری خدا بالاخره همچنون که به همه سرزمین‌ها یک مواهب طبیعی میده، به استرالیا اون همه مواهب کشاورزی میده، مثلا فرض کنید به عربستان نفت میده، به ما هم مؤلفه‌های قدرت. ما باید از مؤلفه‌های قدرتمون استفاده کنیم و همینطوری که آقای دکتر برخورداری گفتم، با همین دست فرمونی که میریم. الان ما یک در دنیای به اصطلاح تحریم به یه تعادل رسیدیم. یکی از خبرگزاری خارجی اینا کلام بخورن، چندین سال پیشون تحریم‌ها که ما حالا نیست، خبرگزاری فرانسه بود اومده بود، بعد یه گزارش بود گفت من هرچی تو خیابونای تهران و شهرهای بزرگ میرم اثری از تحریم نمیبینم. ما شرایط ونزوئلا رو پیدا نکردیم، پس ما یک چیزایی داریم، مؤلفه‌ای داریم، همینا رو به نظر من استفاده کنیم.
سپاس فراوان از لطف هر دو بزرگوار، آقای دکتر قوام و آقای دکتر برخورداری عزیز. پس مجموع بحثایی که با سه بزرگواری که در این برنامه حضور داشتن و یه نفرشون به صورت تلفنی این بود که برای جمهوری اسلامی ایران منافع پذیرش FATF بسیار بسیار کمتر از مزارش است اگر بتونیم منافعی رو اصلا تعیین بکنیم، و به هر حال باید بریم به سراغ اقدامات متقابل و استفاده از ابزارهای قدرتمون انشاءالله برای اینکه بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. شنوندگان عزیز، ممنون که ما رو شنیدید و تا این لحظه با ما همراه بودید. به امید خدمت به شما در برنامه‌های آتی، به اتفاق مهمان‌های عزیز، با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. تأثیر تصویب لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد کشور موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بعد از ظهر یک شنبه 29مین روز از دی ماه سرد زمستونیتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما دوستان عزیز، برای اینکه از کم و کیف وقوع سیل در استان هرمزگان و چگونگی امداد رسانی به مردممون در اونجا بیشتر آگاه بشیم، ارتباط تلفنی همکاران خوبم برقرار کردن با آقای آرانی، مسئول بسیج سازندگی استان هرمزگان. آقای آرانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام برادرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی.
خواهش می‌کنم.
و همه شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم برادرم.
سپاسگزاریم از شما. آقای آرانی بفرمایید، از حضور نیروهای امدادی در به اصطلاح کمک رسانی به مردم و وضع احوال مردم در پس از سیل چگونه هست؟ در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید.
خب همونجوری که استحضار دارید، ما از روز جمعه دوچار حادثه سیل شدیم در استان هرمزگان.
بله.
دو تا از شهرستان‌های ما، شهرستان جاست و شهرستان بشاگرد ما، در زمینه سیل دوچار مشکل شدن.
بله.
از ابتدای سیل ما گروه‌های جهادی رو به این دو تا شهرستان اعزام کردیم. 32 گروه جهادی در قالب 700 نفر رو به شهرستان بشاگرد و 15 گروه جهادی در قالب 300 نفر رو به شهرستان به شاگرد اعزام کردیم که این عزیزان ما ابتدا در بحث تردد مردم وارد شدن و بازگشایی معابر این عزیزان در روستاهای شهرستان جاست رو وارد عمل شدن و مسیر تردد مردم رو باز کردن. بعد از اون چون گلولایی وارد خونه های مردم شده بود، عزیزان جهادی ما، برادران پاسدار ما، چه در نیروی دریایی، چه سپاه امام سجاد، همه عزیزان وارد عمل شدن در زمینه لایروبی خونه های این عزیزان.
بله.
و در زمینه تعمیر خونه های عزیزان و لایروبی منازل این عزیزان وارد شدن و کار تعمیر و لایروبی خونه های همه عزیزان رو انجام دادن. و بله. در کنار اون بحث چادرهایی که هلال احمر داده بود عزیزان رو اسکان دادیم در مسیرهایی که مسیر سیل نبود، عزیزان مستقر شدن. و در کنار اون بحث اقلام اولیه زندگی که مواد خوراکی بود از طریق جمع‌آوری که عزیزان ما در بسیج سازندگی شهرستان‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌ها انجام داده بودن به این عزیزان تقدیم شد. امکانات لوجستیکی نیروی دریایی سپاه وارد عمل شد، ماشین‌آلاتشون اومدن در زمینه مسیر تردد مردم بازگشایی‌ها رو انجام دادن. در شهرستان بشاگرد هم به دلیل اینکه مسیر تردد مردم هنوز یک مقدار مشکل داره، مسدود هست، بالگردهای نیروی دریایی سپاه و هلال احمر و عزیزان ارتش وارد عمل شدن و مواد اولیه زندگی و مواد غذایی رو از طریق بالگردها انتقال دادیم به عزیزانمون در شهرستان بشاگرد که دچار مشکل بودن. اینا
بله آقای آرانی، آقای آرانی اگر یه مقدار جا به جا بشین، صداتون رو ما یه لحظه نداشتیم. آقای آرانی
بله صداتون من دارم.
آه الان داریم. بله 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 میفرمودین.
تیم های پزشکی رو مستقر کردیم که کار امداد رسانی رو دارن انجام میدن به این عزیزانمون. پخت غذای گرم رو داریم که روزانه 3000 پخت در بحث غذای گرم به عزیزانی که دچار سیل شدن داریم تقدیمشون میکنیم. اینا اقداماتی بوده که توسط بسیج سازندگی، توسط جهادگران عزیز و سپاه انجام شده در استان هرمزگان، در شهرستان جاز و بشاگرد.
بله. اطلاع دارید که چه تعدادی از خونه ها و مسکن مردم بهش آسیب رسیده؟ آیا الان وضعیت فرونشست آب قابل توجه هستش؟
ما 10 روستا رو در شهرستان جاز که دچار بحث سیل داریم و که خونه های همه عزیزان دچار مشکل شدن در و گلولای خونه های همه عزیزان رو در بر گرفته و هم دچار مشکل شدن و 12 روستا رو در شهرستان بشاگرد دچار این مشکل هستن و عزیزان با این موضوع سیل دارن دست و پنجه نرم میکنن.
فکر میکنید که چقدر زمان ببره که مردم مشکلاتشون کلن برطرف بشه؟ آیا پیشبینی لازم رو داشتید؟
در شهرستان جاز به فضل خداوند لایروبی ها انجام شده، عزیزان در حال اسکان عزیزان هستیم و عزیزان به سمت خونه هاشون مراجعه کردن و اقدامات اولیه در زمینه وارد شدن عزیزان در خونه هاشون رو داریم. ولی در شهرستان بشاگرد به دلیل اینکه کل جاده های بشاگرد متاسفانه جاده خاکی هستن، هنوز مسیرها باز نشده، هنوز عزیزان دچار مشکل در این زمینه هستن. انشاءالله که بتونیم 3 های آینده این مشکل عزیزان هم برطرف بشه و در خونه و زندگیشون برگردن.
سپاسگزاریم از شما آقای آرانی برای جناب‌عالی و همه همکاران خوبتون و همه گروه‌های جهادی که اونجا حضور شایسته‌ای رو داشتن. آرزوی توفیق می‌کنیم، انشالله که مردم ما در استان هرمزگان هم به اوضاع احوال عادی خودشون برگردند و زندگی خودشون رو ادامه بدن. ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم. متشکرم از زحمات.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. اما دوستان در تقویم کشورمون امروز 29 دی ماه روز غزه هستش، نماد مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی که با هدف ضربه زدن به جنبش مقاومت حماس و حذف اون از سرزمین‌های اشغالی به منطقه غزه یورش برد و زن و مرد و پیر و جوان رو به خاک و خون کشید. Thank you. مقاومت ساکنان محدود، محصور و مظلوم غزه با دستان خالی مقابل نظامیان صهیونیستی به ملت‌های عرب زبان نشون داد که میشه با توکل به خدا عزم و بردباری زورگویان عالم رو به خاک و مذلت کشوند.
وسط معرک آتیش، وسط معرک خونه، کی میاد بریم به جنگی، پای عاشقی میونه. چرا گریست تو صدامون، چرا سنگ دست و پامون، وقتی که رد گلوله رو گلوی بچه هامون. ما شهیدای همیشه، قهرمان قصه هایی، تشنه دست شهادت تو دبستان خدایی.
وقتتون به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا شما خوبان ما رو از آخرین و تازه ترین نقطه نظرات ارزنده خودتون مطلع بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم شنونده میان برنامه پندانه باشید.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سیاحت کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب به اندک طعام افطار کردی و آن دیگر قوی که هر روز سه بار خوردی. قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته که معلوم شد بیگناهند در باز گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. در این تعجب کردند. حکیمی گفت به خلاف این عجب بودی، این یکی بسیار خار بوده است و طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد و آن دگر خیشتندار بود، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور استن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی،
گزارش و مستند رادیویی،
یک قطعه موسیقی،
گزارش ورزشی،
آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند.
کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان، چند روزی هست که عزیز سفر کرده ما، سردار دلهامون، حاج قاسم سلیمانی